بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجه. و هو فعلی و انفعالی و غیرهما. مرحوم خواجه در بحث کیف بحث میکرد که ما رسیدیم به کیف نفسانی که اول از این مطالب و بحث علم مطرح کرد. در خصوص بحث علم مطالبی رو ایشون تبیین کردن. در این مسئله 14 هم میرسیم به اقسام علم که مرحوم خواجه میفهمن علم یا فعلی هست یا انفعالی یا به گونه هست که نه فعلی است و نه انفعالی. علم فعلی چه علمی هست؟ اون علمی رو میگن علم فعلی که و هو المحصل للاشیاء خارجیه که باعث ایجاد اون شیء خارجی بشود. مانند این که معمار رو در نظر بگیرین که اون صورتی رو که از بشماسان پلان ساختمان در ذهنش هست که باعث ایجاد اون ساختمان خارجی میشود، این علم رو میگن علم فعلیه. یا علم حضرت باری تعالی به اشیاء علم فعلی هست. علم انفعالی علمی هست که مستفاد از اعیان خارجی هست، بعد یک وجود خارجی باشد و این علم تابع نسبت به اون معلوم خارجی می باشد، به خلاف علم فعلی که معلوم تابع علم هست. ولی گاهن به گونه هست که نه علم به گونه هست که این علم نه فعلی است و نه انفعالی، مانند علم ذات باری تعالی نسبت به خودش که نسبت به ذات خودش نه علم فعلیست و نه علم انفعالی. خب این علم رو بعدش ایشون تقسیم بندی میکنه که علوم یا علوم بدیهیه است یا علوم نظریه است، چنانچه قبلا هم مطرح کرد. علوم بدیهیه میفرماید شامل 6 قسم میشود که اینها رو مفصل توی منطق خوندین، دیگه مجالش نیست که اینها رو اینجا توضیح بدیم، که اولین قسمش اولیات هست که حالا مرحوم علامه حلی متاسفانه به جای اولیات میگه بدیهیات. بدیهیات جز اقسام نیست بلکه خود مقسم است. میگیم بدیهیات 6 قسم هستن که اولین قسمش اولیات هست، ولی که گاهن به جای اولیات بدیهیات هم استعمال میشود، چون ابدأ البدیهیات چیه؟ اولیات هست. که اولین قسم این بدیهیات اولیات هست، دوم قسم مشاهدات، سوم مجربات، چهارم حدسیات که به واسطه قوه قدسیه حاصل می شود. مفصل اینها رو هم توی منطق بیان کردیم و هم توی مباحث اشارات که این قوه قدسیه باعث چی می شود؟ حدس می شود و اینها جزء بدیهیات هستند که مصابه واقع هست، نیاز به تفکر ندارد، از جهت شدت و حدت و ذهنی به گونه‌ای است که اصلا نیاز به اون وسائط و اینها ندارد. پنجم متواترات و ششم فطریات که اینها انواع بدیهیات خواهند شد. بنابراین علوم یا ضروری هستند و یا مکتسبه بفرمایید یا نظری هستند. یا اینکه در تقسیم بندی دیگه مرحوم خواجه می‌فرمایند علم یا واجب هست یا ممکن، مانند علم واجب الوجود به ذاتهی می شود علم بفهمه واجب و ماسوای او می شود علم ممکن. مطلب دیگری که مرحوم خواجه اینجا مطرح می کنه این هست که می فهمن علم تابع معلوم است. البته منظور از این تابعیت به معنای چی هست؟ می فهمن به معنای اصالت موازنتهی فی تطابق، به معنای حاکویته. اینجا که میگه علم تابع معلومه یعنی حاکی از معلوم هست، نه اینکه علم همواره تابع معلوم باشد، چون اگر بنا باشه علم همواره تابع معلوم باشد اشکال پیدا میشود در علم فعلی. در علم فعلی میبینیم علم تابع معلوم بفرمایید نیست، بلکه معلوم تابع علمه. لذا منظور از این تابعیت میگه به معنای موازنت در تطابق، یعنی حیث حاکمیت و کاشفیت. علم تابع معلومشه یعنی مطابق با چیه؟ معلومه، حاکی اصلی هست معلوم هست. لذا میگه وقتی که تابعیت و به معنی حاکمیت در نظر گرفتیم، اون دور دیگه چی میشود؟ زائل میشود. چرا؟ دور رو اینجور میتونیم توضیح بدیم که از یک جهت ما میبینیم بله علم تابع معلومه، از یک طرف میگیم معلوم تابع علمه. اونجایی که اینجا میگیم علم تابع معلومه از حیث حاکمیت هست، ولی اونجایی که ما میگیم معلوم تابع علم هست از حیث فعلیت، در علم فعلی به گونه‌ای بود که معلوم تابع نسبت به چی بود؟ به علم بود. لذا دور به واسطه این مزیل میشه. بحث دیگری که مرحوم خواجه مطرح میکنند این هست که علوم از آن جهتی که اکتسابی هستند نه استسقایی. فهوای مطلب این هست، چون یک بحثی هست بین افلاطون و ارسطو که آیا این علوم استسقایی هستند یا اکتسابی هستند. استسقایی به گونه هست که همه علوم که انه منتوی در این نفس چی باشد؟ انسانی باشد، نیاز به کسب ندارد. ولی اینکه ارسطو میفرماید نه، به گونه بود که ما هرگز عالم نبودیم در زمانی، پس سپس چی شدیم؟ عالم شدیم. حالا اگر بنابر این که علوم را اکتسابی بگیریم، بنابراین زمانی نبود، پس چی شدن؟ حادث شدن. میشه حادث، حادث زمانی، و هر حادث زمانی مسبوق به امکان بفرمایید استعدادی هست. لذا مرحوم خواجه میفرمایند که لابد از این هستیم که در علوم یک استعدادی رو در نظر بگیریم. در علوم ضروری به واسطه حواس به شما هستم این استعداد ایجاد میشود تا انسان عالم به ضروریات بشود، و در کسبیات به واسطه اولیات هست که میتواند استعداد پیدا بکند برای درک کسبیات. اینم دقت بفرمایید، تنافی بین مسلک به شما هم ارسطو و افلاطون نیست. اینکه افلاطون علوم را استسقایی میداند و ارسطو اکتسابی میداند، که اینا رو ما مفصلم توی بحث بدایع و امثالهم گفتیم. اگر از جهت فرش وجودی به انسان نگاه بکنیم، از حیث قوه و از حیث ماده به گونه ای هست که این علوم را دارا نیست و نیاز دارد که اینها رو کسب بکند. ولیکن از اون جهتی که ذات مجرد نفس رو در نظر بگیریم، از حیث عرش وجودش در نظر بگیریم، همه چیز منتوی در حقیقت انسان هست. افلاطون عرشی عالم را تبیین میکند، ولیکن ارسطو میاد چیکار میکنه؟ از جهت فرش به ساحت انسان نگاه میکند. لذا تنافی بین این دو مسلک نیست. حالا اگر بالاخره این اکتسابی شد، حادث زمانی می شود، مسبوق به امکان استعدادی می شود که علوم ضروریه یعنی بدیهیه، به واسطه حواس این استعداد درشون ایجاد می شود که چی بشود؟ درک بشود. این هم دقت بکنین، حواس اینجا هم از حواس ظاهری و حواس باطنی است که شامل وجدانیات هم بشود. انسان اگر این حواس را نداشته باشد، اولیات را هم نمی تواند درک بکند، بدیهیات رو نمیتواند درک بکند، و کسبیات که چی باشن؟ نظریات باشن. به واسطه چی هست؟ بالاول. این البته دقت بکنید، مرحوم علامه هلی متاسفانه این بالاول رو زده به واجب الوجود. دقت میفرمایید، فرموده که اگر کسبیات و این به شما از خونم نظریات بخواد درک بشه، به واسطه چیه؟ اول یعنی واجب وجود هست. حالا اینکه منظور از این اول اولیاته، یعنی بنابر اون مکتب فونداسیونالیست که تمام نظریات مبتنی بر چی هستند؟ ضروریات هستند. اگر بخوایم به نظریات واقف بشویم، باید چیکار بکنیم؟ واقف به اولیات باشیم، واقف به بدیهیات باشیم. منظور از این اول اولیاته، نه اینکه ما بگیم در علوم کسبیه نیاز به واجب الوجود داریم و در علوم ضروریه که انهو نیاز به واجب الوجود نیست. نه، همواره علم به گونه هست که العلم نورون یخزفه الله فی قلب من یشا. تمام صور علمیه از عالم علوی به شما از خانم به عالم سفلی تجلی میکند، همه از آن سویی هست. حالا چه بخواد در علوم ضروری باشد، چه بخواد در علوم کسبیه باشد. بنابراین منظور از این اول واجب الوجود نیست، بلکه به معنای چی هست؟ اولیات هست. این امکان استعدادی باید در این علوم باشد که اگر ضروریات بخواد حاصل بشود به واسطه استعدادی که به واسطه حواس ایجاد می شود، و در کسبیات به واسطه استعدادی که بله نسبت به اولیات حاصل می شود. مطلب دیگری که مرحوم خواجه ورود پیدا می کنند این هست که میگه علم مفارق با ادراک. حالا گاهن این مفارقتش از باب مفارقت جنس نسبت به نوع هست، و گاهن به اصطلاح آخر مفارقت نوعینه. خوب دقت بکنید، اونجایی که مفارقت علم از ادراک مفارقت جنس نسبت به نوعه، به این گونه هست که ادراک که مقسم واقع بشود، این ادراک منقسم به دو قسمه، یا ادراک ادراک کلیه هست یا ادراک ادراک جزئی هست. ادراک کلی رو میگن چی؟ علم. و ادراک جزئی رو میگن چی؟ حضور. لذا علم که شد جزء اقسام، با اون ادراک که شد مقسم، تفارقش از باب جنس و نوعه. درست شد؟ ادراک که مقسم باشد دو قسم دارد، یا ادراک ادراک کلیه هست که اصطلاحا بهش میگن چی؟ علم، یا اینکه ادراک ادراک جزئیه هست که بهش میگن حضور. بنابراین اینجا تفارق پیدا کرد علم از ادراک، یعنی ادراک مقسم واقع شد و علم چی؟ قسم، و تفارقش تفارق جنس رو بفرمایید نوع شد. این در یک اصطلاح. در اصطلاح دیگر ما میتونیم بگیم تفارق بین ادراک و علم تفارق نوعینه. چجور؟ این که ما یک ادراک بالمعن الاعم در نظر بگیریم که مقسم بشود، یک ادراک بالمعن الاعم در نظر بگیریم که مقسم بشود، حالا این منقسم هست به ادراک و علم. اون ادراک که قسم میشود، در حقیقت ادراک و زمانی میگن که چی باشد؟ درک، درک حسیه باشد. اینجا درک به معنای درک چی هست؟ حسیه. که این درک حسی قسمه برای چیه؟ علمه. و تفارق بین این علم و ادراک میشه تفارق نوعین، چون هر دو چی شدن؟ قسمین شدن. پس یک ادراک بالمعن الاعم داریم که منقسم به چی میشود؟ به ادراک و علم. اون ادراکی که قسم هست به معنای احساسه. گاهن میگیم آقا فلانی در راک هست، یعنی معنای این که حساس هست. دقت میفرمایید، این ادراک به معنای حس، به شما هم احساس، تفارق نوعی با چی دارد؟ با علم دارد. این هم یک بیان از مرحوم خواجه. مطلب دیگری که مرحوم خواجه مطرح میکنه در مسئله 17 هم این که میفرمایند که بله علم به علت به تمام مستلزم علم به معلول است. اونم علت از اون حیثی که علیت نسبت به معلولش دارد. اگر علم به علت حاصل بشود الا ولوبد علم به معلول حاصل میشود، چون معلول چیزی جز رقیقه علت نیست، که اینها را مفصل در مباحث فلسفه مطرح میکنن که اصطلاحا میگن العلم به ذی سبب لا یحصل الا من طریق العلم به سبب. علم به ذی سبب حاصل نمیشود مگر اینکه انسان علم به سببش پیدا بکند. حالا چه در علم حصولی چه در علم بفرمایید حضوری. در علم حصولی مفصل مطرح میشه که برهان علم مفید یقین نیست، یعنی اگر ما بخوایم به معلول راه پیدا بکنیم الا ولو بود به واسطه علتش باید راه پیدا بکنیم. لذا برهانی که مفید یقین میشود برهان لم میشود، برهان علم مفید یقین نیست. این در علم حصولی که مفصل توی منطق بحث میکنن. و دوم در علم حضوری هست که حالا مرحوم صدرالمتعلمین مثلا دایره دار این هست که این در علم حضوری رو ما گرفتیم تبیین کردیم که اگر بخواد علم به علت پیدا بشود علم به معلول هم مستتبع اوست. با اینکه بیانات مرحوم خواجه اتفاقا اینجا انصراف در علم حضوری دارد، نه علم حصولی که بخواد نفی برهان ان بکند و اثبات برهان لم بکند، بلکه اگر ما بخوایم به معلول را علم پیدا بکنیم الا و لبوت، بله درک این متوقف بر درک علت هم. در مسئله 18 ایشون وارد مراتب علم می شود که می فرمان علم یا به گونه هست که بالقوه هست، یا علم تفصیلی هست و یا علم اجمالی، کنار مفصل هم توی مشاع مطرح کردن. اگر توی بدایم به شما هستم یادتون باشه همین بحثا به اینه مطرح شد که علم گاهن بالقوه هست به این معنا که شأنیت برای ادراک را دارد، هنوز بله در مرتبه ادراک نیست، که انهو مراتبی که برای عقل قائل می شوند که عقل هیولانی باشد. حالا اینجا مراتب علم رو اینجا داریم بحث میکنیم که علم گاهن بالقوه هست، یا علم علم تفصیلی هست و یا علم اجمالی هست. البته این علم اجمالی در مباحث فلسفی اشرف از علم تفصیلی هست، به خلاف مباحث و اصول که علم تفصیلی اشرف از علم اجمالی هست. در مباحث فلسفی تا علم اجمالی ای اندماجی نباشد هرگز اون علم تفصیلی از آن بله انتشاء پیدا نمی کنه. ما تا علم اندماجی به یک مدرک نداشته باشیم هرگز ظهور تفصیلی پیدا بفرمایید نمی کنه. مثلا مثال میزنن علم اجمالی، اینجا اجمالی به معنی ابهامی نیست، اجمالی اصول نیست که به بعض اطرافش علم نداشته باشیم، بلکه به معنی اندماجیه، علم لفظیه در مقابل علم نشریه، فرقش در لفظ و نشره. تا این علم اندماجی نباشد هرگز علم تفصیلی از آن انتشاء پیدا نمی کنه. مانند این که علمی که یک مجتهدی نسبت به تمام مسائل اصول دارد، ولی اینکه اینا رو هنوز تقریر نکرده، از آن جهتی که در سوق نفس او هست، این علم میشه علم اندماجی، جایی هم ارفام نداره، ولی کم ظهور تفصیلی هم پیدا نکرده. تا این علم اندماجی نباشد هرگز علم تفصیلی از آن نشأت نخواهد گرفت. این ما از مراتب علم که یا بالقوه هست یا به تفصیل هست و یا بالاجمال. مطلب دیگری که مرحوم خواجه اینجا مطرح میکنن در مسئله 19 این هست که اون زو سبب الا و لبود به نحو کلی معلوم سببش واقع میشه، به نحو کلی. این کلی رو دقت بفرمایید، این کلی به معنای این هست که ما لا یتغیر به تغیر المعلوم، یعنی چیزی که به واسطه تغییر معلوم تغییر پیدا بفرمایید نمی کند. در مقابل این که ما میگیم علم گاهن علم جزئی است، اون چیزی هست که ماهیت تغییر رو به تغییر معلوم. علت همواره نسبت به معلومش علم کلی دارد، که مرحوم ابن سینا این مباحث برای حضرت واجب الوجود هم مطرح میکنه که حضرت واجب الوجود قبل ایجاد علم کلی دارد، که فخر رازی اونجا توی اشارات اشکال میکنه که این کلی که انهو به معنای این که به جزئیات علم نداره. اونجا مرحوم خواجه نصیر توضیح میده که منظور از این کلی به معنای ما لا یتغیر به تغیر علم معلوم هست. به عبارت دیگر علم ما قبل الکثرت رو میگن، علم ما قبل بفرمایید کثرت رو میگن علم کلی، اما علم ما بعد الکثرت رو میگن علم جزئی. مثلا شما در نظر بگیرین که منجم علم کلی به خسوف و کسوف دارد، دقت میفهمید علمش علم کلی هست که به واسطه اون تغییر معلوم علمش تغییر پیدا نمی کند، این علمو میگن علم کلی. از این جهت هم میگن واجب الوجود قبل از ایجاد اشیاء علم چی دارد؟ کلی دارد، یعنی به واسطه تغییر در معلومات این گونه نیست که آنن فآنن علمش تغییر پیدا بکند، این علمو میگن علم کلیه که زو سبب انما یعلم بهی کلیان، اون چیزی که دارای سبب هست به گونه هست که اگر معلوم واقع می شود به نحو کلی واقع می شود برای اون سببش که علتش باشه. در مسئله 20 مرحوم خواجه وارد تفسیر عقل می شود که عقل چی هست. خواجه می فهمه عقل در حقیقت غریزه‌ای هست که مستلزم علم به ضروریات هست عند سلامت القالات، به خلاف کسانی که عقل رو اینجور معنا کردن که اصلا عقل به انه العلم به وجوب الواجبات و استحال و استحالت المستحیلات، گفتن اصلا عقل همون علم به وجوب واجبات و استحاله مستحیلات است، یعنی عقل همون علم به ضروریات است، ولی اینکه عقل همان علم به ضروریات نیست، بلکه مرحوم خواجه میفرمایند یک حقیقتی هست که مستلزم علم به ضروریات هست، متحد نیست بلکه چیه؟ مستلزم او هست. البته زمانی که به شما هستم ما آلات اینو به گونه در نظر بگیریم که سالم باشد میتواند ضروریات را درک بکند، این هم از تعریف عقل که مرحوم خواجه میفرمایند. و گاهن می شود که این عقل بر غیرش به اشتراک چی می شود؟ اطلاق می شود. مانند این که ما قوه دراکه نفس ناطقه را عقل می دانیم، اخول مفارق را هم عقل می دانیم، این به اشتراکه. البته اینجا دیگه بیان نکن که این اشتراک آیا اشتراک لفظی هست یا اشتراک معنوی هست. به نظر می رسه که اشتراک معنوی باشد. این قوه در راک انسانو که میگیم عقل، چرا؟ برای این که سری در عرش همان عالم تجرد دارد، جدای از او نیست. لذا عقل و گاهن به قوه در راکه نفس ناطقه میگویند و گاهن به اون اخول مفارق میگن به اشتراک معنویه، که هر دو دارای تجرد تام هستند. اگر عقل رو میگن عقل به خاطر اینکه دارای تجرد تام هست و پایین تر از اون که درک وهمانی باشد و درک خیالی و درک حسی که اینها ادراک جزئیات هست، ولی کن عقل درک کلیات هست به نحو تجرد تام، لذا اشتراکش میشه اشتراک معنوی. اینجا مرحوم علامه حلی دیگه وارد این بحث شده که این عقل در اون قوه ناطقه انسان خود مراتبی دارد، یا عقل نظری هست یا عقل بفرمایید عملی هست. اینم دقت بفرمایید که عقل رو میگیم نظری هست و عملی هست، نه اینکه دو تا عقل هست، بلکه به اعتبار اون مدرکش ما میگیم عقل گاهن عقل نظری هست و گاهن عقل عملی هست. اگر مدرکش در مورد هست و نیست بحث بکند، چنانچه در بیانات و اصولی اینجور تعبیر میکردن، این عقل رو میگن عقل نظری، در مورد هست و نیست بحث میکنه، ولی کن اگر مدرکش در مورد باید و نباید بحث بکند، ان ینبغی و ان لا ینبغی، چنانچه در مباحث و اصول خوندیم، این عقل رو میگن عقل عملی، این با تبیین اصولی. ولی آقایون فلاسفه عقل نظری و عقل عملی رو میگن از این جهت با هم فاروقیت دارد، از آن جهتی که انسان به شما از کنم جهتی به سمت عالم علوی دارد و درک معارف علوی را می کند، این عقل رو میگن عقل نظری، ولی از آن جهتی که این داره تدبیر می کند اون نفس خودش را که متعلق به عالم ماده هست، این عقل رو میگن عقل عملی، چون برای تدبیرش الا و لبد نیاز به باید و بفرمایید نباید دارد. پس عقل نظری و عقل عملی از آن جهتی که انسان جهتی به سمت عالم علوی دارد و درک معانی علوی می کند بهش میگن عقل نظریه، ولیکن از آن جهتی که مدبر این بدنش هست در مرتبه مادیه بهش میگن عقل عملی. که اونو عقل نظری حالا اقسامی دارد که اینها رو مفصل توی بدایت الحکمه خوندین، عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل بالمستفاد. بله اینها انها عقل نظری هستند. عقل حیولانی یعنی شأنیت این را دارد که عاقل واقع بشود. خب نگین این همون قوه وهم است که در حیوانه، نه، در قوه حیوانیه، در قوای حیوانی حتی شأنیت برای این ادراک هم نیست. این حیثیت بالقوه برای انسان دیگه فعلیت دارد، این عقل رو میگن عقل چی؟ حیولانی. ولیکن برای حیوان این حیثیت ما بالقوه فعلیت بفرمایین ندارد. میز بین حیوان و انسان در همین عقل حیولانی است. عقل بالملکه چی هست؟ حالا جوری که حضرت علامه اونجا معنا کرد، میفرمایند که درک بدیهیات بکند. اگر یادتون باشه میگفتن عقل بالملکه یعنی درک چی بکنه؟ بدیهیات. عقل بالفعل میفرمایند درک نظریات بکند به واسطه بدیهیات. و عقل بالمستفاد به گونه‌ای هست که تمام معقولات برای او چی بشود؟ محقق بشود. سیرورت الانسان عالما عقليا مزاحيا للعالم عيني، به گونه‌ای بشود که انسان یک عالم علمی بشود که مزاحی و مشابه با عالم عین باشد، جهانی در گوشه‌ای بفرمایید بنشسته باشد، که این عقل رو میگفتن عقل بالمستفاد، برای اینکه مستفاد از عقل فعال هست، بلکه اتصال به عقل فعال پیدا می کند، بلکه اتحاد پیدا می کند در مسلک مرحوم صدرال متعلهین. در مسلک مشاهین میگن اتصال هست، در مسلک صدرال متعلهین میگن چیه؟ اتحاد هست. قبلا هم مباحثی رو مطرح کردیم که در مسلک خود مرحوم خواجه فرمودن اصلا اتحاد یک امر بفرمایید مستحیله. اتحاد اگه رابطه چی باشد؟ ارضی باشد و فهمل شایع باشد، اون گفتیم اتحاد چیه؟ مستحیل. بنابراین آقایون اینجور معنا کردن. حضرت علامه طباطبایی میفهمن عقل بالملکه درک بدیهیات دارد، عقل بالفعل درک بفرمایید نظریات دارد، و عقل بالمستفاد به گونه‌ای است که تمام معقولات برای او بالفعل میشوند. ولی که مفصل در مباحث حکمت مشاء ما توی اشارات از مرحوم ابن سینا بیاناتی رو خدمت آقایون عرض کردیم، توی شواهد و ربوبیه اونجا مرحوم صدر المتعلهین قائل هست که نه این گونه نیست، یعنی عقل بالملکه عقلی هست که درک بدیهیات و نظریات را می کند به واسطه همین استدلال مباشر و غیر مباشر. این عقل میگن عقل بالملکه. عقل بالفعل میگن عقلی هست که تمام معقولات برای او بالفعل میشود. عقل بالمستفاد هم به گونه‌ای هست که تمام معقولات برای او بالفعل میشود. فرقشو در چی میگذاشتن؟ اگر تمام معقولات برای انسان بالفعل بشود در مرتبه نفس، بین میگن عقل بالفعل، ولیکن اگر این معقولات را در مرتبه عقل فعال شهود بکند، در اون مرتبه عرشیه شهود بکند، عقل رو میگن عقل بل مستفاد. بنابراین عقل بالفعل به گونه هست که تمام معقولات برای انسان چی بشود؟ بالفعل بشود. یعنی چیزی نباشد که انسان نداند، از هر چه سوال بکنند بداند. البته اینا هم دقت بفرمایید توی مباحث فلسفه ما مفصل اینها رو تبیین میکنن که کل عقل فهو عاقل و معقول. اگر انسان به ساحت عقلی رسید هر چیزی معقول و واقع میشه. کل مجرد فهو عقل و عاقل و معقول، که بحثای پیش میومد چرا نفس انسان مجرد است ولی کن تمام عالم معقول او نیست، که مرحوم حضرت علامه طباطبایی توی بدایونهایی هم اینا رو ورد، می فرمودن این گونه نیست که این لا اقتضا نسبت به چی باشد؟ درک باشد، بلکه مقتضی مبتلا به بفرمایید مانع هست. یعنی تا زمانی این قواشی طبیعی ظلمانی، این قواستق طبیعی انسانو محفوظ کرده، نمیتواند همه چیز را درک بکنند. ولیکن همین که خلع بدن کرد، از این قواستق طبیعی چی شد؟ خارج شد. این مجردی هست فهو عقل و عاقل و معقول، این می شود سیرورت الانسان عالما عقليا مزاحيا للعالم العيني. انسان هرچی از این قواشی طبیعی بیشتر خارج بشود، معقولات برای او بیشتر درک می شود. در این انکدار طبیعت هست که ما نمیتونیم چیزی رو درک بکنیم. بنابراین عقل بالفعل عقلی هست که تمام معقولات برای او فعلیت پیدا بکند، ولی در مرتبه فرشی، یعنی اینا رو در سوق نفس میبینه. ولی چند عقل بالمستفاد به گونه‌ای هست که همه اینها رو در مرتبه عقل فعال شهود میکند، که مرحوم ابن سینا اصلا فرق بین عقل بالفعل و عقل بالمستفاد را اختلاف اعتباری میدانست، یک حقیقته، ولی چند اینها رو در فرش شهود میکند یا در عرش وجود خودش. مثلا عقل فعال مرتبه از مراتب وجود انسانی است، خارج از حقیقت انسان نیست. چنانچه در بیانات حضرت امیرالمؤمنین وقتی اون اعرابی سوال میکنه که آقا نفس رو برای من تعریف کن، میفهمین ایو نفسه، کدوم نفس رو برای تعریف بکنم؟ آیا نفس به شما هستم؟ بله، جمادیه، نباتیه، ناطقه یا ملکوتیه، که اون ملکوتیه رو میزنه به عقل مفارق، چونم ساحتی از ساحات وجود بفرمایید انسانی است. انسان یک وجودی هست ممتد که عرش و فرش نظام هستی رو پر کرده، هیچی خارج از حقیقت انسان نیست. بیاناتی مرحوم صدرالمتعالین در اسفارم داره، میگه به گونه هست که نفس انسان به هر مرتبه که میرسد میفهمن انا انت و من انا، من تو هستم پس من چه هستم. در مرتبه مادی میبینیم نشأه مادی دارد، در مرتبه مثالیه، بله مرتبه مثالی دارد، در نشأه عقلیه حیات عقلی دارد، فوق تجرد عقلی به گونه هست که تمام مراتب نظام هستی را پر کرده است. هوت سماعه الهون و فل ارزه الهون، من تو هستم پس من کی هستم. اون قضیه به شما هستم، بنده خدا میگن یک شخص ابلهی بود که بعضا به شما هست کنم اشیا رو گم میکرد، یک کدویی رو آویزون میکنه به گردن خودش، وقتی از خواب بیدار میشه یه نفر، یه آدم زیرکی بوده، کدو رو گرفته بود به شما هستم گردن خودش آویزون میکنه، بیدار میشه میبینه کدو آویزون به گردن دیگری هست، میگه تو منی یا من تو هم؟ حالا این از باب ضرب المثله، نفس به گونه هست که به هر مرتبه میرسه میگه تو منی یا من تو هم؟ بلکه ما همه حقیقت نظام هستیم. هو فی السماء اله و فی الارض اله، همین جور که باری تعالی عرش و فرش نظام هستی را پر کرده، این خلیفت الله هم به گونه ای هست که عرش و فرش نظام هستی را پر کرده، پای در فرش ماده دارد، در حضیض حیولا که ماده اولا باشد، و سری در عرش احدیت دارد، هیچی خارج از حقیقت انسان نیست. سالها دل طلب جام و جم از ما می کرد، آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد. خب مباحث دیگری هم هست، می ترسم بخونم دیگه خسته بشیم. و اما تطبیق مباحث، تطبیق مباحث، و هو این علم فعلیون و انفعالیون و غیرهما، علم یا فعلی هست که محصل برای اشیاء خارجی هست، او انفعالی که مستفاد از اعیان خارجی هست، او غیرهما مانند علم واجب به ذات خود، و ضروریون اقسامه سته و مکتسبون، یا علم ضروری هست یعنی بدیهی هست، اقسام او سته هست مانند اولیات، مشاهدات، مجربات، حدسیات، متواترات و فطریات، و مکتسبون یعنی جزء نظریات هست، و واجبون و ممکنون، علم واجب است مانند علم واجب به ذات خود، و ممکنون مستوای این علم، و هو تابع اون به معنا اصالت موازنتهی فی تطابق، یا موازی یا موازنه، همه اینها نسخ وارد شده است، و هو این علم تابع اون ای حاکیون کاشفون به معنای اصالت موازنت فی تطابق، یعنی این که مطابق با اون مطابق خارجی است. خب وقتی که ما این علم را که میگیم تابع معلوم هست از حیث حاکمیت، فضالت دور، بنابراین دور چی میشود؟ زائل میشود. که از یک طرف ما میگیم معلوم تابع علمه در علم فعلی، ولی اینجا داریم میگیم علم تابع معلوم هست از حیث حاکمیت، لذا دوری پیش نمی آید. ولو بد فیه من الاستعداد اما ضروری فبالحواس و اما الکسبی فبالاول. لابد از این هستیم که در علم قائل به چی بشویم؟ استعداد. چرا امکان استعدادی می آید؟ چون حادث زمانی هست. چرا حادث زمانی هست؟ برای این که چی هست؟ اکتسابی هست. استذکاری بفرمایید نیست. اونو مفصل گفتیم در مبنای افلاطون که قائل هست که نیاز به کسب نداریم. از آن جهتی که حادث زمانی هست مسبوق به امکان استعدادی هست، لذا این استعداد در ضروریات به واسطه حواس ایجاد می شود، اهم از حواس ظاهری و حواس باطنیه، و در کسبیات به واسطه چی؟ اولیات، که هر دو البته به گونه هستن که اینها مستفاض از حضرت واجب الوجود است. و به اصطلاح یفارق الادراک مفارقت الجنس عن نوع، و به اصطلاحی می توانیم بگیم علم مفارقت پیدا می کند با ادراک، مفارقت جنس با نوعش، که اون ادراک بالمعنی الاعم گفتیم منقسم به امور کلی و امور جزئی هست، که امور کلیه رو میگن علم و اون مقسمش میگن ادراک، مفارقت جنس و نوع پیش میآید. و به اصطلاح آخر مفارقت نوعین، که گفتیم ادراک بالمعنی العام منقسم بشود به چی؟ ادراک ای احساس، این احساس در مقابل چی باشد؟ علم باشد، که تفارقش تفارق نوعی میشود. و تعلقه علی تمام بالعله یستلزم تعلقه کذلک بال معلوم، تعلق این علم به علت به تمامه، یعنی از اون حیثی که علیت نسبت به معلول داره مستلزم از تعلق اون به معلول، درک به علت مستلزم درک به معلوم خواهد شد، هم در علم حصولی و هم در علم حضوری. در علم حصولی بگونه می شود که برهان این مفید یقین نمی شود. و مراتبه سلاس، و مراتب این سه مرتبه هست، که عقل بله علم بالقوه، علم اجمالی و علم تفصیلی باشد، و این علم اجمالی گفتیم به معنای علم اندماجی است. و ذو سبب انما یعلم بهی کلیاً، این ذو سبب که معلول باشد همواره معلوم واقع می شود به نحو چی؟ کلی، نسبت به چی؟ سببش، یعنی سبب همواره به این ذی سبب علم کلی دارد. این علم کلی یعنی چی؟ ما لا یتغیر به تغیر معلوم، یعنی علم ما قبل الکسرت. این همون بیان مرحوم ابن سینا هست که حضرت باری تعالی علم قبل الایجادش علم کلی هست، ولی اینکه فخر رازی اینجا خام فهمی کرد. والعقل غریزتون یلزم و خا العلم به ضروریات عند سلامت الحالات، عقل یک غریزه ای هست که مستلزم علم به ضروریات هست، همان علم به ضروریات نیست چنانچه بعضی ها گفتن، مستلزم علم به ضروریات هست. این ضروریات یعنی چی؟ یعنی اینکه وجوب واجبات و امتناع ممتنعات را تشخیص میدهد. البته چه زمانی؟ در چه ظرفی؟ عند سلامت الآلات، وقتی که آلاتش چی باشد؟ سلیمه باشد. و یطلق علی غیره بل اشتراک، گاهن اطلاق می شود این عقل به غیرش به اشتراک معنویه، که شامل عقل مفارق بشود. و صلی الله علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد.